اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوری از آزمون تلخ زنده به دوری.
خواب دیدم که در سرای وطن سحرم دولتی به بیداری است، دولتی از امید و اشخابات، همه آزاد از گرفتاری است. خواب دیدم که شیخ دزد برفت، صدر آزادگان به سروری است، قاضی بلخ در فرار بزرگ، باز داور به کار داوری است. آن معظم به ذلت افتاده است، بندیان اوین در اوج شکوه، بانوان وطن فرشته خصال، مشتبه هم به نکبت افتاده است. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه دهم ماه تیر. بله نه اشتباه کردم، دهم جولای. بذارین دوباره بگم، اشتباه کردم. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه دهم ماه جولای، 19 تیر ماه، به شما سلام میکنم. امروز یه مهمان خیلی خیلی عزیز دارم. اون تا قبل از اینکه مهمانم رو دعوت کنم و در خدمتش باشم که خیلی از او میآموزی، معلم عزیز که 40 سال شد، 40 سال هم بودش، بیشتر شد. ای داد بیداد نگو نگو نگو. یه جوان 20 ساله بودم، او استاد، بنده در خدمتش در مدرسه خارزمی درس میدادیم. عجب. خب من دیروز درباره 18 تیر حرفای روحانی رو براتون پخش کردم. حرفای خود سید علی آقا رو میخوام الان یه تیکه براتون پخش کنم. بعدم یه گزارشی هست که گزارش حسن سربخشیان. این دوتا رو اجازه بدیم با هم ببینیم، چون حیفه. 18 تیر برای من روز بسیار بزرگی. روز اینه که رژیم وحشیگریش رو بارها نشون داده بود. از سال 60-67 نه. ولی در این مورد نسبت به دانشگاه نشون داد که چرا سید روح الله مصطفی کشمیری، ملقب به خمینی، اینقدر اصرار داشت دانشگاه رو تعطیل کنه، دانشگاه حوزه یکی بشه. دفتر تحکیم وحدت رو با حوزه درست کردن، اما آزادترین بچه های دانشگاه از دل اون اومدن بیرون. عبدالله مؤمنی نامش در تاریخ ثبت خواهد شد. این همه بهش جنایت کردن و حسرت یک آخ رو به دل سید علی آقا و همین آقای حسن روحانی گذاشت. حالا حرفای آقای خامنه‌ای رو گوش بدیم به مناسبت 18 تیر تا بعد به گزارش سربخشیان برسیم.
اینا خودشون شایعه رو القا میکنن، خودشون هم باور میکنن که بین مسئولین اختلاف هست. نه آقا، بین مسئولین اختلافی نیست. همون روز سه‌شنبه عصری که مسئولین تراز اول کشور لازم دیده شده بود که بیان با بنده یک جلسه بگذارن و آمدن اونجا، رؤسای محترم سه قوه، رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت، وزرای محترم اطلاعات کشور، دیگران بعضی بودن. من دقت کردم تو حرفای اینها، دیدم همشون یک حرف میزنن، همشون یک چیز میخوان، همشون دنبال یه مطلبن، یه هدفن. مسئولین کشور اینجوری هم. من الان عرض میکنم، خب میدانم که ملت ایران میدانه و با تکرار من خوشحال هم میشه و دشمن هم میدانم که میدانه و با تکرار من ناراحت میشه. همه بدونن مواضع رؤسای کشور به خصوص رئیس جمهور محترم در این قضایا مواضعی بود که 100% مورد تأیید و حمایت من بود. من از مسئولین کشور به طور قاطع دفاع میکنم و حمایت میکنم، از رؤسای قوه دفاع میکنم.
خواست چیکار کنه؟ خواست اون تتم آبروی خاتمی رو به باد بده. تأیید میکنم همه تون جنایت کاریم، تردیدی نیست. آقای حسن روحانی که امروز ارغوان پوش شده رسما آمد گفت بعد از 18 تیر همه اینا رو باید کشت، باید نابودشون کرد. آقای حسن روحانی، روشنفکر، دکترای دانشگاه کالیدونیان، بیچاره دکتر امین براش دکترا گرفت انداخت زندان که صدای امین جایی در نیاد. اینم مردانگی و لطفشون. یه تیکه خیلی کوتاه گزارش سربخشیون طولانی، یه تیکه کوتاه میبینیم من برم خدمت استاد عزیزم و مهمان گرامی من.
این عکس رو یادتون هست یا نه؟ اینجا آقای احمدی نژاد حتی استاندار اردبیل هم دیگرم، اما میدونست از چه کسی و کجا باید شکایت کنه. اینجا جلسه دادگاست. اون موقع هنوز 6 سال مونده بود تا دنیا رو با انتخابش به عنوان رئیس جمهور ایران شگفت زده کنه. این عکس جلسه دادگاه ویژه روحانیت در تهران برای رسیدگی به شکایت علیه مدیر مسئول روزنامه توقیف شده سلام. و این فرد کسی نیست جز محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور آینده ایران، که تنها شاکی خصوصی موسوی خوئینی‌ها و روزنامه‌اش بود. فعلا این عکس تو خاطرتون بمونه تا بعد. انگار همین دیروز بود. 12 سال گذشت. نزدیک ظهر تلفن من زنگ زد. صدای هراسان خبرنگار روزنامه صبح امروز که من عکاسش بودم گفت کجایی؟ زود بیا امیرآباد که قوقایی بوده و هنوز ادامه داره. توی تاکسی که نشسته بودم تا برسم به امیرآباد 1000 جور فکر اومد به ذهنم. تا رسیدم مقابل بیمارستان شریعتی. از تاکسی پیاده شدم چون راهی برای عبور ماشین نبود. خیابون امیرآباد کلا به سمت بالا بسته بود. مثل زمان انقلاب سال 1357 وسط خیابون پر از دود آتش بود. واقعا قوقایی بود. نیروهای پلیس ضد شورش داخل کوچه ها بودن. نیروهای لباس شخصی هم پایین خیابون بر روی موتورهاشون ویراج میدادن. دانشجوها ماسک به صورت زده بودند و خیابون را بسته بودند. مدام عکس میگرفتم. روز اول ماجرا بود. کسی با عکاس کاری نداشت. آرام آرام متوجه قضیه شدم. شب قبل مأمورین لباس شخصی و پلیس به داخل خوابگاه دانشجویان یورش برده و دانشجوها را که به بسته شدن روزنامه سلام معترض بودند ضرب و شتم کرده بودند. نیروهای مهاجم داخل برخی از اتاقهای خوابگاه را به آتش کشیده بودند. با کمک دانشجوها وارد محوطه خوابگاه کوی دانشگاه شدند. از دیدن آنچه مقابل چشمانم می‌دیدم وحشت کردم. عصبانیت توأم با وحشت در صورت دانشجوها موج می‌زد. دانشجوها مرا به تک تک اتاقهای خوابگاه رهنمون شدن و از من خواستن عکاسی کنم. منم تمام صحنه ها رو تک تک با حرص و بلع ثبت میکردم. با خود فکر میکردم مگه ممکنه این حقیقت داشته باشه. اتاقهایی که تا روز قبل در انجا چند نفر مشغول مطالعه بودن تلی از خاکستر گرفته بود. یکی از دانشجوها میگفت نیمه شب در زمان حمله به خوابگاه خودش دیده بود که از بالکن طبقه بالا نیروهای مهاجم دانشجوها رو به پایین پرت میکردن.
جنایت اینجوری نوشته شد: یا فاطمه زهرا قبول کن. دانشجو رو پرت میکردن پایین و به جرم این جنایت بزرگ در بیدادگاه سید علی خامنه‌ای یک مأمور انتظامی به جرم دزدیدن ریشتراش به 2-3 ماه حبس، اونم تعلیقی، محکوم. سعید مرتضوی جنایتکار درجه گرفت. نقدی جنایتکار بالاتر و بالاتر رفت. و باقی جنایتکاران همچنان دارن دیروز و امروز رو دوره می کنند. یکی در ریاست جمهوری، یکی در ریاست قوه قضاییه، یکی در ریاست پارلمان و یکی در جایگاه امام زمان. درود میفرستم دکتر صدیق یزدی عزیز.
سلام عرض کنم و درود من بر تمام بینندگان گرامی و عزیز تلویزیون ایران فردا.
میدونم متاثر شدی دکتر، اینا رو نشون دادم. یعنی لازم بود این هشدارا رو باید داد، باید یادآوری کرد. جنایت این رژیم رو نباید گذاشت فراموش بشه هیچ وقت. از روز اول اینا جنایتکار بودن، ولی کار 18 تیر اصلا تکون دهنده است، از یاد نرفتنیه. دست کمی از جنبش سبز نداد. دکتر، به عنوان یه استاد دانشگاه، یه کسی که درس دادی، با دانشجوها زندگی کردی، در کجای دنیا میشه نیمه شب به خوابگاه دانشجو حمله کرد، زد و کشت و کور کرد و آتش زد؟ واقعا سابقه داره این چنین چیزی؟
بله، به این شکل. حداقل ما که سنمون اقتضا نمی کنه، یا تازه با توجه به سنی که دارم، سالهای آغاز تولدم بوده و چند سالی بوده، دوره جنگ جهانی دوم میگذره. ولی میتوان گفت اون چی که اسناد تاریخی نشان میدن، بعدش هم ما چون دور از اروپا بودیم، بیرون از متن جنایت ها و فجایع نازی ها در جنگ جهانی دوم بودیم، خب اینا رو ما در تاریخ دیدیم، نه به این گونه وحشیگری ها و تا این حد در سیطره ایدئولوژی، اون هم یک ایدئولوژی که بنیانهای نظریه اون 14-15 قرن پیروی شده، آبیاری شده از گردونهای مختلف تحول اندیشه گونه الهیاتش عبور کرده. یعنی ایدئولوژی اسلامی شیعی باید توجه داشت که بنیانهای بسیار نیرومند الهیات شیعی در وجدانهای خفته و بسیار وسیع تاریخی ایرانیان ابقا شده. بنابراین برای حضور چنین ایدئولوژی، حضور چنین ایدئولوژی در عرصه سیاسی، این بخشی از فجایعی است که میتوان برای حقانیت اون یا جلوه‌ای از واقعیت کاذب اون در نظر توده‌ها به چنین فجایعی مبتلا بود. اما در جنگ جهانی دوم نه به این شکل افتا،
بله،
اصلا اتفاق نیفتاد.
دکتر اتفاقا به انگشت روی بحث خوبی گذاشت. ببین، این ایدئولوژی اسلامی شیعی که ما ازش یاد میکنیم پیچیده در کلاف خرافات، ملت ما هم گرفتار، ملت ما گرفتار به جهت اینکه اگر ملت گرفتار نبود، در عرض 40 سال 1000 امامزاده 13400 تا نمیشد. ملت ما گرفتاره، یارو خرش اونجا مرده میگه این امامزاده است، یا اون یکی من دم یه جا کافه با میکنه برای اینکه شلوغ بشه یه پرچم میزنه بالا، دیشب حاج آقا خواب دیده اینجا نوه مصطفی بن عقیل اینجا دفن. آقای دکتر، به ظاهر این همه تلاش ماها 40 سال و انسان خردمندی مثل شما و دوستان دیگر به نتیجه نرسیده. یعنی باید به این نقطه برسیم که هنوز این داستان ادامه داره، ولی کدوم ملتیه بپذیره یه فردی که 40 سال قبل بالاترین افتخارش این بود که تو خونه حاجی برخوردار و حاجی فلان روزه محرم بره یه 500 تومن گیرش بیاد، میلیاردها ثروت مملکت دستش باشه، به حسن نصرالله و حسین نصرالله و هشت شعبی و حوسه یمن بده، ملتشو به گرسنگی و استثمار بکشه و مردم دست به دست هم بشینن. چرا یک خیزش عمومی رو ما شاهد نیستیم دکتر؟
بله این مهمه. بله ما به این سادگی نمیتونیم. ما واقعیت هامون رو باید بشناسیم. ما واقع زمان تا زمانی که ندانیم قدرت این ذهنیت موهوم باور مطلق موهوم باور ایرانی یا مسلمان ایرانی شیعی چگونه آبیاری شده، و تا زمانی که فاصله نگیریم در عالم واقع، واقعیت رو با این موهومات نخواهیم بنگریم، طبعا از سیطره این ایدئولوژی نمیتوانیم آزاد شیم. ببینید پرسش رو باید به نحو روشن‌تر مطرح کرد. ما کدام ساختار فرهنگی رو در این 100 ساله بعد از مشروطیت، پیدایش دولت نوین، ما 40 سال رو بریم عقب، کدام نهاد فرهنگی رو برای پرورش ذهنی کودک 7 ساله تا 30 ساله از ابتدایی تا دانشگاه ها فراهم کردیم که بتوانه ذهنیت ایرانیان را از موهومات بزدایه یا آرام آرام پاک کنه و با نیروی ذهنی عقل گرا که بر واقعیت ها تکیه داره عادت بده؟ ما کردیم این کار رو؟ آقای دکتر نوریزاده، من از گینندگان میخواهم به این مثالی که میارم توجه بکنم. سال 1355، 2 سال پیش از انقلاب، شاید باز جلوتر، دقیقا خاطرم نیست، 53-54، یعنی در اوج اون تحول به اصطلاح خیزش به طرف تمدن بزرگ اعلی حضرت پادشاه دوم پهلوی محمد رضا شاه بود، شورای عالی آموزش پرورش مملکت برای سال آخر دبیرستان، سال آخر که پایه دیپلمه، یعنی اون سال رو دانش آموز آخر دبیرستان تموم کنه وارد دانشگاه میشه. در من این رو چند بار در برنامه های ایران فردا بهش اشاره کردم، در کلاس آخر دبیرستان در همین کشور انگلستانی که شما زندگی میکنید، سیر این برنامه های دبیرستان رو نگاه کنید، دقیقا متوجه میشید و میدانید این رو. من یادآوری میکنم در فرانسه عیناً در انگلیس هم این هست. من با سیستم آموزشی بکالوریای انگلیسی با جزئیات آشنایی ندارم، اما در فرانسه در پایان سال پایانی که پای دیپلمه، یک درسی وجود داره به نام فلسفه. یعنی تمام رشته های دبیرستانی، اعم از عملی و نظری، نظری چه شاخه علمیش مثل ریاضیات و علوم، و خواه علوم اجتماعیش مثل اقتصاد و دانش‌های اجتماعی دیگر و حتی مدرسه‌های حرفه‌ای که میخواد یک صنعتگر بشه، بعد دانش آموز اون نوجوان یا جوان میخواد به یه صنعتگر تبدیل بشه،
اونیز این درس رو میخوانه و ضریبش برای نمره آوردن در دیپلم 3 برابر ضریب معموله. چرا؟ چرا آقای نوریزاده؟ چرا؟ به دلیل اینکه ذهنیت این نوجوان باید با معیارهای عقلی خوب بگیره. اما ما در سال 52-53 من الان درست خاطرم نیست، شورای عالی آموزش پرورش این مملکت به نام بینش دینی، دوست من بینش دینی فاجعه است.
آقای دکتر، درس فلسفه بنده که رشته ادبی خوندم، فلسفه و منطقم 1500 صفحه بود، باورت نمیشه.
بله،
این دکتر قیاسیان، دکتر قیاسیان،
دکتر علی اکبر سیاسی نوشته بود.
بله، دکتر قیاسیان معلم. بعد فلسفه هم استاد نبهی بود که بعدا توی دانشکده معاون دانشکده حقوق بود. من اینو میخوندم، خب من علاقه داشتم میخوندم، ولی همه بچه ها حفظ میکردن. یعنی کسی واقعا توجهی نداشت به این که آقای اسپینوزا چی گفته، بعد بیاد بگه کیرکگور چی گفته، اصلا یا هگل چی گفته. حفظ تو دیوار، یعنی تصویر بود که توی امتحان نهایی همون تصویر رو منتقل میکرد. بران که اون که شما دارید میگید فلسفه بخشی از زندگی ما نبود، اما تعلیمات دینی بود. از کلاس اول ابتدایی ما قرآن داشت، خانم شعبازی الهاکم و تکاسر، این از کلاس اول ابتدایی. مدرسه نمونه ایرانم بنده می رفتم، بعد تو دبیرستانم هدف درس تعلیمات دینی داشتیم، آقای دکتر خسروشاهی می اومد برای ما اینا در میخوام کاملا با تو موافقم آقای دکتر، کاملا موافقم.
من حالا نه وقتش داریم نه اصلا در این گفتگویی که داریم میکنیم محلشه.
بله،
شما از من پرسیدید چرا و راه حل چیه. ما میخوام بگم ما کدوم گام رو برداشتیم. سال ما الان آخر قرن 14 هجری هستیم، یعنی 1397
دیگه. بله، 7 سال
هستیم ما. 1397 به زودی میشه 98، یعنی 2 سال بعد میشه 1400. این چیزی که دارم میگم مال 50 سال پیشه. 50 سال پیش، یعنی 3 نسل تباه شد ذهنیتش.
الان هم 98 شمایی دکتر در واقع
نه
2 سال دیگه. بله،
98
ولی از نظر قمری 1440، یعنی اونم رد کرد.
حالا من از سال 53 هجری شمسی صحبت کردم،
بله.
الان هم 98. بله دقیقا درست.
بله،
یعنی 50 سال پیش. 50 سال پیش. خب پس ما نکردیم، اصلاً نکردیم. ما اینجا صحبت در این نیست که اسپینوزا و هگل چی میگه، صحبت در اینه که این اندیشه واقعیت رو با امر موهوم، جن و پری رو از درختی که جلوش ایستاده متفاوت بدونه.
دکتر عزیزم، ولی این سوالو میکنم ازت، این ایرانی که اومده در فرنگ روشن فکر، خانم درس خونده، آقای دکتر، آقای تاجر، آقای فرنگ، وقتی محرم میرن جلو دکون این آقای خامنه ای تو لندن قیمه نظری بگیرن و میرن نظر میکنن که اگر نمره 17 شون تو کازینو بیاد خرجی بدن به دفتر مقام معظم رهبری، با این چی کار باید کرد آقای دکتر؟
بله، این پرسش درستیه، پرسش درستیه. اون مسئله حاکمیت فکری و حاکمیت سیاسی سکولر لایکی که پردی مثل من روش این همه انگوش می نهه، برای اینه یعنی شما و ما و ایرانیان وقتی آرام آرام هرگز ما یک فرهنگ و یک نیروی عظیم 14 قرنی رو از شب به صبح و از سالی به ماهی به سالی و سالی و به 10 سال نمیتونیم عوض کنیم، ولی میتوانیم بسترش رو فراهم کنیم. بسترش رو، این بستر رو رضا شاه فراهم کرد. رضا شاه فراهم کرد، یعنی مدرسه ها رو دقیقاً در ذهنیتش بود که عقلانی بکنه، اما نیروی لازم رو ما نداشتیم.
بله.
اما به هر حال، به هر حال یک حاکمیت تا زمانی که در ایران یک حاکمیت عقلانی مسئول سیاسی که امر زندگی معمول رو از باورها در آموزش پرورش جدا نکنه، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
دکتر عزیزم، یه درنگ کوتاه میکنیم، بعد میخوام بازگردم و از شما سوال کنم که اون دوران کوتاه رضاشاهی چطور رضاشاه موفق میشه و چگونه است که بعد وقتی رژیم رضاشاه میره، در زمان کوتاهی آقای سهیلی مدرسه های دختران و پسران از هم جدا میکنه، تعلیمات دینی دوباره میاد. اجازه بدید یه درنگ کوتاه بکنیم با هم برگردیم، بسیار بحث جالبیه و من دوست دارم ادامه بدم.
Thank you. با درود دوباره. مسعود کاملان عزیز درود بر تو. استادم حتما ببینه لذت میبره، استاد شجریان بزرگوار، دلم تنگ شده برای دوستاد. خب آقای دکتر عزیزم، برگردیم به بحثمون. من افسرده میشم، یعنی واقعا پیش خودم میگم این همه عمر تلاش کردیم و افسرده میشم وقتی این بازار مکاره‌ای رو که در وطن جاری است و قرار بود من و شما یه مقدار راجع به نقش اپوزیسیونم با هم صحبت کنیم. شما دوران جوانی رو به یاد داری، یه کنفدراسیونی بود تو خارج، چیزی قدرتی نه، یه با پول اندکی که خودشون میذاشتن و اینا، به هر حال یک نیروی بودن، روش حساب میکرد خود نظام. زمانی زنده یاد دکتر ثابتی هم برای تعریف میکرد، میگفت دکتر امینی اومده بود لندن، ما پشتیم رفتیم دیدنش، ماها رو جدی گرفت، با ما حرف میزد. چرا ما عاجز شدیم آقای دکتر از ایجاد چنین تشکلی؟
بله بله درسته. چرا عاجز شدیم؟ من یه گوشه ایش رو که بسیار مهمه اشاره میکنم. با کمال تأسف، با کمال تأسف در میان کسانی که خود رو آگاه می دانند، خردمند می دانند، به سخنی عامیانه تر روشن فکر می دانند، الیت جامعه هستند، که البته الیت جامعه هم همینا باشند یا نباشند همینا، مسئولیت تاریخی خودشون رو نمی شناسن و اگر می شناسن اونو جدی نمی گیرن. شما در این 40 سال گذشته ببینید چه پراکندگی در بخش‌های مختلف مثلا روشنفکران ایرانی با همون حد و میزان و قد و قواره ایرانیم سخن میگیم. ما که هابرماس نمیتونیم داشته.
درسته درسته
درست. ما اوپر نمیتونیم، هرگز نمیتونیم فرهنگ متولد کنه. درست. خب در قد و قواره خودمون کسانی رو داریم که کمابیش آگاهی های منظم متدیک دقیق دارن، ولی آیا مسئولیت های تاریخی خودشون رو میشناسن؟ همین بحثی که الان امروز در همین چند دقیقه بنده و جنابالی داریم پیرامونش صحبت میکنیم، آیا صحبت میکنن؟ وقتی که هنوز بخش هایی از عرصه فکری دست در دست عوامل منفی چه نیروهای داخلی چه خارجی کمک به ابقای موهومات میکنن، کجا میشه اینها رو روشن فکر کنم؟ من نمیدونم وقتی باقی داشته باشیم و پرسشی مطرح بشه من نمونه هاشو نشون میدم، چون مایل هستم تا زهراجین بودن بخشایی از این عرصه تبلیغاتی رادیویی و تلویزیونی یا نوشتار شنیداری و گفتاری که از رسانه های خارجی پخش میشه نمونه های شما، تا اون عدم مسئولیت بعضی از همین به اصطلاح اندیشه ورزان رو، به اصطلاح روشنفکران رو در لباس های مختلف مثل جامعه شناس، سیاست شناس و غیره نشون بدن. خب اینه یه نمونش، یک بخشش رو میگم، یک بخشش رو میگم. ببینید من یه دونه نمونه میخوام امروز اینجا ذکر بکنم.
بفرمایید.
در چند ماه گذشته یک برنامه ای رو با کمال تأسف در بی بی سی فارسی پخش شد و دیدیم که من فرصتی حالا امروز نباشه که برسیم نرسیم نمیدونم، یا سوال بکنید، سوالی داشته باشید مطرح میکنید، اگر نشد که حالا در یه با گفتار دیگر این رو در یه گفتگوی دیگر این رو بازش میکنم نمونه‌های بیشترش رو. در این بی بی سی این نمونه رو فقط میگم، بسیار مهمه، بسیار مهمه. و من واکنش هایی رو متاسفانه در مقابل چنین بحثی ندیدم و اون این بود، یه برنامه‌ای در بی بی سی هست به نام پرگار.
بله بله، آی کریمی ایشون
به اصطلاح در این برنامه پرگار بحث‌های پایه‌ای هم سیاسی و هم فرهنگی
کاملا،
بیشتر یه برنامه فرهنگیه.
بله بله کاملا
درسته.
بله.
از اخبار و تحلیل‌های مسائل روز خب
بسیارم بسیارم مجری ماهر و آگاهی
داره
آقای کریمی.
بله من روی مجریش بحثی ندارم، من اصلا بله. روی فرد صحبت ندارم.
بله بله خواهش
من با نحوه برنامه ارائه بله. برنامه صحبت ندارم. بله. این نمونه ای رو که دارم ذکر می کنم آقایی که خود رو استاد جامعه شناس می دانه در فرانسه در این برنامه شرکت می کنه.
بله بله.
و خب یک الیت جامعه ایرانه،
درسته،
من درس خونده که در جایگاهی که نشسته در یکی از معروفترین مدرسه های فرانسه داره درس میده.
بله.
حالا فرانسه درس میده، حالا میتوانه جای دیگه هم درس بده. ایشان مسئله ای در این برنامه مطرح میشه. ببینید ما روی چی هستیم؟ روی پرسش شما من یه نمونه میارم برای تحلیل این که ما چرا از اون وضعیت تاریخی نمیتونیم دفاع کنیم.
بله بله.
برنامه پرگار بی بی سی نمونه ای از یک برنامه فرهنگی بسیار وسیع و گسترده است. درست
کاملا.
در اینجا در این برنامه عنوانش گفته میشه روشنفکران زیادخواه. متاسفانه این تیتر هم فریبکاره، از فریبکاری فراتر، ذهن تودر میخواد نمیخواد ببنده با کلیدهای بسیار ظریف، ولی مثلا عقلانی میخواد باز کنه، ولی از بسته بودن صدها نمونه ذهنی خرافی بیشتر میبنده.
بله بله.
چرا؟ چون اصلا این اصطلاح روشنفکران زیادخواه یک تیتر عنوان یک بحث قلابیه
و انحرافی. بله
انحرافی مطلق. چی میخواد بگه؟ این چی میخواد بگه که این آقای جامعه شناسی ایرانی نیست میاد در اون شرکت میکنه؟ میخواد بگه روشنفکران زیاده خواهند یاوه میگن نباید گوش کرد.
عجب.
40 سال در جامعه ایران گفته میشه و روشنفکران از کلیه عرصه های فرهنگی تارونده شدن، بخشی هم که موندن به کار تاروندن میپردازن.
آقای دکتر یعنی بله
بعد آقای... خواه در داخل
یا در خارج،
خواه در خارج.
یعنی مرغی که در عزا و عروسی سرشو میبرن باعث انقلاب شد، باعث شد خمینی بیاد، باعث شد بیچاره روشنفکر بدبخت که ما چند تا داشتیم، تازه چه روشنفکری داشتیم
و چه اتفاقی افتاد.
بله من
روشنفکران اولین قربانیان
کاملا این رژیم بودن.
اولین قربانیان در همون اسفند ماه 1357 آغاز شد.
خود بختیار مگه نبود یه روشن فکر بود؟ شاپور بختیار.
دقیقا. خب پس ببینید، ولی این کار به دست کی من میخوام بگم انجام شد؟ نه تنها قدرت سیاسی حاکم روم، رژیم گذشتم این کار کرد.
بله
متاسف. خب پس تا زمانی که ما یک روشن فکران مسئول نداشته باشیم، من چرا از این برنامه پرگار اسم میبرم؟ این یه دونه نمونهش میگم، نمونه‌های دیگه به نحو دیگر در فرصت‌های دیگر برای شما باز میکنم، برای مردم ایران باز میکنم که بیدار باشن. یکی از خوفناکترین ابزارهای تحقیر تاریخی، تأیید این تحقیر تاریخی و مخرب ذهنیت ایرانی، برنامه های بی بی سی فارسی. یکیش
بله. خب آی دکتر اجازه بده اینجا من از این دریچه نگاه بکنم که در همون بی بی سی فارسی گاهی برنامه های پخش میشه فوق العاده عالی. من از خود همین آقای کریمی دو سه تا برنامه درجه یک دیدم درباره مذهب، درباره زنان، برابری، این مسائل مطرح شد. منتها همونطور که شما اشاره فرمودید، بعضی از مهمانان متاسفانه شما در اونجا مشاهده میکنید یک آقایی که وزیر همین رژیم بوده، پدرش هم در آوردن، پرستو سراغش فرستادن، نمیدونم بیکارش کردن، انواع تهمت ها رو بهش زدن، هنوز نشسته داره از اندیشه انقلاب اسلامی و خمینی دفاع میکنه و در بی بی سی هم این مجال رو پیدا میکنه که حرفاش رو بزن و پخشم بشه و از انقلابی که 40 سال نکبت به سر ما آورد، الانم سرنوشت ما رو داده دستی آقایی که میگه نه گفتگو میکنم، نه مذاکره میکنم، نه دست از برنامه ها برمیدارم، جنگم نمیخوام بکنم. خب تو نمیکنی ولی باها جنگ میکنن. همین امروز از کشور فرانسه دیروز نماینده آقای مکرون رفت به ایران، ولی اونم دست خالی مثل ژاپنیه برمیگرده، چون این رژیم ظاهرن خیالش اینه روزی که ببخشید گورش رو گم کرد و رفت، یک ویرانه به جای ایران. خب آقای دکتر الان شما به عنوان آدمی که باور کن شما رو میشنوند، من از رسپاند مردم دارم میگم، مردمی که شما رو دوست دارن، روزای یک شنبه که من شما ایران فردا رو پخش میکنم ده ها نامه و پیام هست که آقای دکتر بیشتر حرف بزنن. پس مردمو یه چیزی رو قلقلک دادی، یه چراغی رو روشن کرد. الان بگو آقای دکتر چی کار بکنیم؟ ما وظیفه داریم، ببخشید 120 سال شما زنده باشید، دو روز دیگه من میرم اون میره، چه بکنیم که وقتی رفتیم حداقل یک جایی درست کرده باشیم که این مردم بگن خب خدا رو شکر اینا گفتن ما روشن شدیم، بچه هامون آگاه شدن، چه کنیم الان؟
ببینید بله، ببینید ما بنده نه توانایی این کار رو دارم و نه در سودای سخن پراکنی هستم.
بله
بله چنین کنین چنین کنین،
درسته،
این کارهای عظیم و نه خیلی ساده، ما کارهایی رو که میسر برامون انجام بدیم.
بله،
باید
بله.
کسانی که خود رو فعال میدانن برای خدمت به مردم ایران، ذهنیتی دارن، اندیشه‌ای دارن، درسی خوندن، اول مسئولیت تاریخی پیدا کنن. یعنی باید تصور کنن که تمام نیروی فکریشون و عملیشون بیدار کردن مردم ایران از غفلت قرن هاست در حدی که میتونن. این نیت نخستینشون باید باشه.
بله
ما وقتی که اینو داشتیم آرام آرام تشکلهای کوچکی رو برای اجرای برنامه‌های فرهنگی باید فراهم کنیم، کنارش البته پار آدم‌هایی که عمل سیاسی منطقی می‌کنند. اونایی هم که عمل سیاسی منطقی می‌کنند باید از واقعیت‌های کوچک شروع کنند.
بله،
من یه نمونه‌ای رو متأسفانه بگم تا نظرم روشن بشه.
خواهش.
ببینید، این کسانی که به اصطلاح در اپوزیسیون قرار دارن، حتی صداشون در داخل هم هست، حالا چقدر نمیدونم، ولی در خارج که شنیده میشه صحبت از برقراری مثلا جمهوریت میکنیم، حکومت فدرالیست. آخه ما کجای قضیه هنوز هستیم از نظر یک حاکمیت سیاسی که حقوق مردم ایران در ابتدایی ترین شکلش تحقق پیدا کرده که دنبال فدرالیسم. پس این خواستهای گنده رو در عمل سیاسی رها کنیم. بله، اینو رها کنیم. 40 سال بخشایی از ایرانیان که در خارج از کشور هستن، ولو تعدادشون، جمعیتشون بسیار در مقابل واقعیت جامعه ایران ناچیزه، ولی بخشی از جامعه ایران هم، حالا خارج از ایران هم و هر کجا، اینها دعواشون سر نوع حکومت، آیا سلطنتی باشه، جمهوری باشه، یا سلطنت مشروطه باشه، چی اصلا اینها این صحبت ها خب ببینید اینه میپرسید چگونه. این که بدانیم گام های نخستین کجا، اون گام نخستین رو باید
دکتر یه در دوستان یک شورای درست کردن، شورای گذار، این در واقع یک دوران پریود موقت انتقال از استبداد به پیش زمینه، نتازه قلبه، پیش زمینه یه حکومتی که حالا معتدل مردم سالار. در داخلم یه حرکتی شروع شده، 14 امضا و بعد داره وسیع‌تر میشه، جبهه ملی ششم تشکیل شد در داخل و خارج. آیا به گمان شما همین شورای گذار و این حرکتهایی که شاهدش هستیم، آیا به گمان شما اینا نمیتونن یه پیش زمینه باشن؟ چون ببینید مسائل اصلی رو هم گذاشتن برای بعد، یعنی نوع حکومت و چی و اینا برای بعد، الان فقط میگن ما در چند توافق بکنیم، اینکه حکومتمون سکولار باشه، جدای دین از دولت رو بپذیریم، تساوی همه ایرانیان، زن و مرد، فارغ از نژاد و مذهب، این چند تا عامل رو بپذیریم، بقیهش رو میشینیم در مرحله بعد از آزادی حل میکنیم. شما موافقید با این طرح کلی؟
بله بله بله، این طرح منطقیه، طرح منطقی، ولی مسئله فقط مشکل حل یک چنین امری در میان نخبگان نیست. یعنی فعالانی که میتونن حضور داشته باشن و حضور دارن، توانایی عمل به اجرا، عمل و به اجرا در آوردن یک پروژه نظری رو دارن، فقط این نیست، مردم داخل ایران، یعنی مردم داخل باید این مسئولیت تاریخی رو بشناسن و همگام با حرکت‌های منطقی آرام و مسالمت‌جو خواهان جدی به دست آوردن حقوقشون باشن. اینه مسئله.
بله، شما جناب دکتر در این ماجرا با توجه به حرکتی که زنان ما کردن، چقدر بله، حضور اونا رو مؤثر میدونید؟
بسیار مؤثره. یعنی اصلا زنان ایران تنها بخش جدی جامعه ایرانن که برای حقوق طبیعی و آغازین انسان بودن خودشون 40 ساله در صحنه سیاسی و فرهنگی ایران نبرد و بها می‌پردازند.
بها می‌پردازند.
بله. این زنان بسیار قابل احترامند.
بله، دقیقاً.
امروز شما نگاه کنید در زندان‌های ایران بسیاری از ایرانیان با نام و بینام گرفتارند به خاطر باورهای ذهنیشون، حالا من نمیگم سیاسی، باورهای فکری، یعنی برای حتی اقل آزاد دار. اما خوشبختانه داریم میبینیم، من نمیگم شوربختانه، که مردان این گونه نتوانستن، اما در مورد زنان داریم میبینیم سمبول این مبارزات تنی چند از زنان هم که البته مردان نیز در میانش قابل حرمت هم. پس بله،
به حرف زنده یاد فریدون مشیری میرسیم که کاوه آینده ایران زن است. واقعا در این حرکت هایی که آدم دارم، واقعا وقتی خانم ستوده رو میبینه در زندان حاضر نمیشه، زیر بار ظلم نمیره، فشار رو نمیره، و آدم های دیگه از همون نازنینمون سیمین بهبانی که رفت و تنهای من گذاشت، و همینطوری دونه دونه نگاه میکنیم، مهرنگیز کار، خانم عبادی، آدم هایی که فعالیت کردن تو این سالها، درود بهشون برسیم. دکتر، دلم میخواد به عنوان این پایان سخنی که فرصتی که برای ما مونده، نمیگم معلمی کن، نمیگم منبر برو، نه، خطاب به همین دوستان فعال خارج از کشور و داخل کشور که تلاش میکنن این دیوار جدایی رو بردارن، به عنوان یک فیلسوف، یک اندیشمند، شاید توصیه هایی بد نباشه تو این مرحله خیلی حساس شما عنوان بکنید.
بله، من البته هرگز خودم رو، شما محبت میکنید، ولی من هرگز خودم رو در جایگاهی نمیبینم و نیستم که بخوام به ایرانیان و به هم نوعان خودم که مثل یکی از این 85 میلیون کمتر بیشتر من فرد هستم، چیز خاصی رو بخواهم به اونها توصیه بکنم، اما یک چیز رو از همه ایرانیان میخوام، به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک فرد و نه بیشتر، منهای تخصصش، منهای هر چیز دیگه، یعنی اون چرا که آموختم تا به اینجا، این به من حکم میکنه، اولین چیزی که ما باید بشناسیم مسئولیت فردیمون در تلاش برای به دست آوردن حقوق انسانیمون است. این اولین امره. وقتی که اینو داشته باشیم، با حفظ همین حقوق که برای خود، فرد خود میخواهیم، اینن برای
جامعه همون بعد
بخواهیم. ببینید آقای دکتر نوریزاده، کانت در اخلاق عملیش یک قاعده ای رو برقرار میکنه و نشون میده، یا برقرار هست، او با متد عقلانی خود کشفش میکنه و اون اینه که بنیان اخلاق مسئولیت، دوست من، مسئولیت. یعنی چی مسئولیت؟ یعنی اگر من در یه راهی رفتم، دیدم از دست کسی یک بسته طلا روی زمین افتاد و خودش رفت و من اینو برداشتم، بدانم این طلا مال اوست، نه مال من. ما اگر به اینجا برسیم، که این مسئولیت اخلاقی رو بشناسیم اول و بعد این رو بدانیم باید دیگران نیز ازش بهره مند بشن، اون موقع مسئولیت اجتماعیمون رو میشناسیم. یعنی اینکه کانت میگه چیزی را بنیان اخلاق اینه، چیزی رو که برای خودت میخواهی برای دیگران بخواه.
درود بر شما، ممنونم دکتر، وقتمون تموم شد ولی بسیار پیام قشنگی بود، بسیار زیبا بود، ازت سپاسگزارم. من که سیر نمیشم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باش. به اتفاق استاد عزیز دکتر صدیق یزجی، همه شما را تا فردا به پروردگار عاشق می سپارم، نه قاسم و جبار و مکار. بدرود.